بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دومین دلیلی که برای اثبات اصالت البراء ذکر شده است استدلال به روایات است. مهمترین روایتی که مورد بحث است حدیث رفع است. حدیث رفع را شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب خصال به سند صحیح نقل کرده است. حدیث رفع فرموده است رفع امتی تسعه الخطا و النسیان و مزتر رو اله و مستکرهو و مالا یتیقون و مالا یعلمون و تیره و فلان تا و الوسوست و فلخلق، که همه حدیث را حفظ نداریم. آنچه که به او استدلال شده بر براءت فقره مالا یعلمون است. رفع مالا یعلمون، آنچه را که نمی دانند امت برداشته شده است. حالا حکمی را که نمی دانند، موضوعی که حکمش را نمی دانند، او برداشته شده. اشکالی که شده است این است، بلکه اشکالاتی بر این استدلال شده، یه اشکال این است: اگر این رفع ما لا یعلمون مراد از این موصول ما لا یعلمون حکم باشد، یعنی حکم ما لا یعلمون برداشته شده، اگر این باشه شبهه حکمیه براءت خوبه، شبهه حکمیه، حکم مشتبه مرفوع است. ولی اگر مراد از موصول خصوص فعل خارجی باشه، فعلی که نمیدانید، مربوط میشه به شبهه موضوعیه و از محط بحث اخباری و اصولی خارجه، چون دعوای اصولی و اخباری در شبهه حکمیه است، در شبهه موضوعی تردیدی نیست، همه قبول دارن براءته. خب برای این قضیه اشکال را اینجور بیان کردن، فرمودن رفع مزتر رو اله، یعنی اضطرار وجود ندارد، میشه؟ واقعیت ندارد، اضطرار وجود دارد. شما مشکل مالی پیدا میکنید، مجبور میشوید، مضطر میشوید ماشینتون رو بفروشید، وجود نداره؟ اضطرار وجود دارد. نسیان وجود ندارد. چرا؟ نسیان هم وجود دارد. خطا در امت پیغمبر وجود ندارد. بله؟ اولین خطا در صحیفه انجام شده است که میشه گفت امت پیغمبر خطا نمی کنن؟ خطا نمی کنن. پس یقیناً رفع خطا به معنای رفع تکوینی اونیست. رفع نسیان رفع خود نسیان و فراموشی نیست تکوینن. و ها کذا مزتر رو اله و مز تکرهو علیه، پس رفع واقعی که نیست. حالا که رفع واقعی نیست، باید یه چیزی در تقدیر بگیرید که غلط نباشه. دیروز گفتیم دلالت سیاقیه، دلالت اقتضا، یک چیزی باید در نظر بگیرید و در تقدیر بگیرید و الا کلام غلط و کلام غلط از حکیم صادر نمیشه. چی باید در تقدیر بگیریم؟ بعضی گفتن مؤاخذه در تقدیر بگیر، بعضی گفتن جمیع الآثار رو در تقدیر بگیر، بعضی گفتن الاثر المترقب عنه غالبا را در نظر بگیرید. خلاصه یک چیزی باید در تقدیر بگیرید. اگر در تقدیر گرفتید مؤاخذه را فرض کنید، مؤاخذه بر فعل مضطر رو الیه هست، پس شبه موضوعی است. مؤاخذه بر فعل مستکره برداشته شده، شبه موضوعی است. مؤاخذه بر فعلی که نسیانن صادر شده یا خطاً برداشته شده، پس فعلی که ممکن است حکمی داشته باشد مؤاخذه بر فعل برداشته شده، و فعل اگر شد میشه شبه موضوعی. شما در ما لا یعلمون هم به اعتبار وحدت سیاق مؤاخذه باید در نظر بگیرید، به خاطر این که با مذتر رو همخوانی داشته باشد، یعنی فعل لا یعلمون میشه شبهه موضوعیه. پس بنابر این ما لا یعلمون شبهه حکمیه را شامل نمی شود. اگر این شد از محل بحث خارج میشه. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه که در ابتدا چند تا مقدمه ذکر فرمودن، در یک مقدمه کلمه رفع را معنا کردن و در مقدمه دیگر فرق بین رفع و دفع را بیان کردن، در مقدمه ظاهرن سوم فرمودن به این که رفع گاهی رفع تشریعیه گاهی رفع تکوینیه. رفع تکوینی اگر باشد، خب تکوینن اضطرار وجود داره، نسیانم وجود دارد، مجبورین برای این که کلام درست باشه یک چیزی در تقدیر بگیرید. اگر تقدیر نباشد کلام غلطه، ولی اگر مراد از رفع رفع در عالم تشریع باشه، رفع تشریعی باشه، رفع تشریعی معناش این نیست که یک چیزی هست برداشته شد، رفع تشریعی انشاء است، یعنی من اشاره این حکم را نمیخواهم، انشاء میکند به این معنا که چیزی نیست. اگر انشاء بود و رفت تشریعی هست، مثلا مؤاخذه لازم نیست در تقدیر بگیم، تقدیری لازم نیست. لذا ما لا یعلمون شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو می شود. این مطلب را میرزای بزرگ نائینی رحمت الله علیه بیان فرموده. امام رحمت الله علیه بر کلام میرزای نائینی علا تقدیرن ایراد گرفتن و علا تقدیرن فرمایش ایشان را پذیرفتن. فرمودن به این که این رفع تشریعی که شما میگویید، آیا معنای او رفع ادعاییه؟ اگر رفع ادعایی را قصد کرده اید، که حرف درستی، حرف درستی، و اگر مرادتان از رفع تشریعی رفع ادعایی نیست، معنای دیگری است، به این معنا رفع شیء من الاشیاء، گاهی مرفوعش در عالم تکوین تحقق پیدا می کند، گاهی در عالم تشریع تحقق پیدا می کند. پس ظرف تحقق مرفوع فرقی نمی کند. آیا این شیء به وجود واقعی تکوینی وجود دارد حالا از بین برود؟ این یک نوع. نوع دوم آن است به وجود اعتباری شرعی وجود دارد در عالم اعتبار و قانون گذاری، ولی وجود دارد، حالا بردار او را. همانطور که در تکوین می شود شیئی را وجود، شیئی وجود داشته باشد نابودش کنند و بردارن او را از بین برود، یعنی یک حالت وجود قبلی دارد یک حالت عدم و برداشتن دارد، در عالم تشریع هم همینطور است. یک شیء موجود است به وجود اعتباری تشریعی قانونه، آقا دوچار چالش می شود قانون را بر می دارن. فرقی نمی کند، رفع تشریعی و رفع تکوینی فرقی ندارد. بنابراین اگر مرادتان رفع تشریعی حقیقت رفعه، که فرقی بین رفع تکوینی و رفع تشریعی نیست، همونطور که رفع تکوینی محتاج به تقدیر است، رفع تشریعی هم محتاج به تقدیر است و حرف مستشکل به جاست و فرمایش شما درست نیست. و اما اگر مرادتان از رفع رفع ادعایی است، حرف تا درسته ولی اصطلاحتون نامعنوسه. اسم رفع ادعایی را رفع تشریعی گذاشتی درست نیست، اسم مصطلح عرفی نیست، یه چیزیست که شما فرمودید. توضیح ما افاده قدس سره این است که در باب مجاز گفتن مجاز چند جوره. گاهی مجاز لغوی است، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له. اسد وضع شده است برای حیوان مفترس، شما استعمال کنید او را در رجل شجاع. این مجاز لغوی. مجاز در حذف یعنی یک کلمه ای را حذف کنید. واسأل القریه بوده اهل القریه، حذف. نوع دوم از مجاز، مجاز عقلیه. مجاز عقلی یعنی اسناد فعل یا شبه فعل به غیر ما هو له. فعل معلوم فاعل او ما هو له اوست. اگر فعل را به فاعل نسبت بدی میشه حقیقت عقلیه، اسناد فعل و شبه فعل الا ما هو له. مثل این که شما بگویید انبت الله البقل، سبزی رو خدا رویان، یک مؤمن اینجور بگه، درست شد؟ اما همین مؤمن اگر بگوید انبتر ربیع البق، بهار سبزی را رویان، مؤمنه، اسناد داده است به غیر ما هوله، اسنادش به غیر ما هوله مجاز عقلیه. پس بنابراین مجاز عقلی یعنی اسناد شی فعل و شبه فعل به غیر ما هوله، این معنای مجاز عقلی. پس مجاز لغوی که اقسام دارد، مجاز عقلی. در کتاب متول فرمود وقد انکره السکاکی، سکاکی مجاز در کلمه و لغوی را منکر شده است، گفته اصلا ما مجاز در لغت نداریم، این که لفظی در غیر ما در غیر موضوع اول استعمال شده باشه نداره، تمام الفاظ در معنای ماوز علیه خودش استعمال شده، منتها معنای حقیقی علی قسمین، یک معنای حقیقی واقعی، دو معنای حقیقی ادعایی. معنای حقیقی واقعی یعنی همان معنایی که واقعا و حقیقتا لفظ برای او وضع شده، در این مثالی که گفتیم حیوان درنده حیوان مفترس، فرد حقیقی واقعی اسد است. قسم دوم، قسم دوم مصداق حقیقی ادعایی، مصداق حقیقی ادعایی. یعنی چی مصداق حقیقی ادعایی؟ سکاکی میگوید آقای مستعمل وقتی لفظ رو استعمال میکند گاهی راحت و صاف و ساده لفظ رو در معنا استعمال میکند، تمام، اما گاهی میخواد یک مطلب رو مهم جلوه بده، مهم میخواد جلوه بده، میاد اول معنایی که اراده کرده، معنایی رو که اراده کرده و میخواد تشبیهی انجام بدهد، تشبیهی انجام بدهد چیکار میکنه؟ میاد یک مصداق ادعایی درست میکنه، میگه آقا اسد دو فرد دارد، یکی در باغ وحش محبوس است، یکی هم شمشیر کشیده در میدان نبرد یلان را به زمین و به خاک مذلت می کشد. پس دو مصداق دارد، بعد از این که این ادعا را انجام داد اسد را حالا استعمال می کند در معنای خودش، منتها در این فرد ادعاییش، نه در فرد واقعیش. اسد الله و اسد رسوله، بله، مرد آمد رجز خان، قد علمت خیبر و انی مرحبو شاک سلا بطلون مجذبو، از خودش تعریف کرد که ما کیم، حضرت هم فرمود که انا الذی سمتنی امی حیدره زرقام و آجامن و لیسون قصوره علال اعادی مثل ریهن سرسره از ربو به سیف رقاب الکفره. فرمود من کسی هم مادرم مرا شیر نامیده هستم، از اون اول. خب این چیز اسدالله و اسد رسوله، این معناش این نیست که این از این استعمال حیدر و اسد در این فرد استعمال مجازی، استعمال مجازی که بلاغت نداره. بلاغت معناش اینه که حرف و جمله و کلام را فراتر از فهم و عرفی مطلب را در قالب الفاظ بیان بکنی. توی بلاغت در قسمت بیان به ما فرمودن بیان چیه؟ ایراد و لفظ الواحد به طرق مختلفه مع شدت وضوح و قلت وضوح. گفت ایراد معنای واحد، یک معنا رو در الفاظ مختلف از نظر وضوح و عدم وضوح بیان کردن، این معنای بلاغته، این معنای بلاغته. ولی اگر شما بگید رأیت و اسدن یرمی، یعنی یک مرد شجاعی مثل شیر بود، بله، یا زیدون کل اسد مثل شیر است، فش شجاعه، این بلاغتی ندارد. این چه بلاغتی دارد؟ زیدون کل اسد فش شجاعه، هیچ بلاغتی ندارد. بلاغت در وقتی است که فهم معنا نیاز به دقت داشته باشد، و الا اگر نیاز به دقت نداشته باشد که بلاغت ندارد، زیبایی هم ندارد که کلام. کلام وقتی زیبایی دارد که در فهم معنا نیاز به دقت داشته باشه بفهمی. بله، در هر مجازی که نه، زیدون بسه از زیدون کل اسد فش شجاعه، که هیچ دقتی نمیخواد، همه که میفهمن. گفت از سماع و فوقنا و الارض و تحتنا، به این از نیاز به فکر ندارد. بعد مگر دیگه خیلی خلاصه چیزی باشه، مگر خیلی باشه، ولی الا دیگه زود میفهمد. ولی این شعر فرق میکنه ها، این شعر فرق میکند. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. شاعر میخواسته بگه که در مصیبت حضرت ابی عبدالله الحسین ارواحنا فدا، خدا هم غمگین است، دید که با چیش نمیخوانه، با اعتقاداتش نمیخوانه که خدا که نمیشه غمگین باشد، او که مادی نیست که در معرض تعلم و لذت قرار بگیره. گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. بعد گفت که او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. گفت که خدا در قلب مؤمن است و مؤمن یقینا ناراحت در عزای امام حسین علیه السلام. قلب مؤمن بی ملال نیست. از باب علاقه حال و محل، ملالت مربوط به قلب مؤمن را به خدایی که در اونجا هست نسبت داده. این شد چیز هستش، این بلاغت میخواد، این هنر میخواد. و الا شما اگر همجی یک چیز ساده بگی که بر تو میفهمن، به قول اون اول متول میگه که بعضی اوقات که دیگه یک جور حرف زدن میشه از قبیل اجمابات. اجمابا هم حرف حیوان، یک صدای در میارد، یک چیزی مفهوم میشود. حالا انسان هم چیز صدای در آورد، یک چیزی مفهوم میشود دیگه. این که چی نشدی که بلاغت نیست. بلاغت وقتیست که هنر نمایی کند. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. یا شدیدتر از این گفتی وضوح دلالت علی، دلالت واضح باشه نباشه، گاهی دلالت واضح نیست، اونقدر باید دقت بکنی تا بفهمی. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حالا شما بگویند چی؟ در اینجا جناب حافظ تشبیه کرده است خدا را اولا به معشوق ظاهری. تا اینجا تشبیه معشوق ظاهری خم ابرو دارد، اثبات کرده است خم ابروی او را برای خدای تعالی مجازن. این میشه خودش استعاره بالکنایه یا استعاره تخیلیه. بعد از این تو اراده کرده از خدا را و بعد آمده حالت معنوی خاصی که مؤمن پیدا می کند، اون حالتی که از خود بی خود می شود. گفت که چطوری امیرالمؤمنین علیه السلام این چه حرفیه که تیر از پاش کشیدن و نفهمید؟ مگر میشه؟ جواب داد خب بله میشه. زنان مصر جمال یوسف رو دیدن، دستاشون رو بریدن، نفهمیدن. وقتی یوسف رفت حالشون جا آمد، دیدن دستاشون رو بریدن. ولی در وقتی که یوسف رو دیدن دستاشون هم بریدن، نفهمیدن، هیچ درک هم نکردن که دستاشون رو بریدن. بعد کسی که جمال یوسف آفرین همیشه مد نظر اوست، میفهمه که تیر از پاش در آوردن. جمال یوسف آفرین همیشه اونجاست. گفت در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. یوسف آفرین، جمال یوسف آفرین همیشه پیش اوست. وقتی این باشه تیر میفهمد که از پاش در بیارن، از خودش بی خوده، متوجه نیست. خب این حالت را به اون حالتی گفته، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. محراب به فریاد آمد، محراب که فریاد ندارد. بله فریاد ندارد محراب، یعنی محراب هم از این حالت دیگه هم صدا شد با شخصی که در محراب است. اینجا خب این خیلی باید دقت کنی در ظرافت این شعر که این چی گفته است. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این بلاغت دارد. بله چون بلاغت دارد ماندنیست، و الا یک شعری که سر تا پاش همش بنا باشد هجوی یاد باشد، این که باقی نمیماند. بنابراین حرف این است، بلاغت وقتی سکاکی میگوید که مجاز در کلمه نباشد، مجاز عقلی باشد، یعنی قبل از استعمال مصداق ادعایی برای آن معنای حقیقی درست کن، آنگاه لفظ را در این مصداق ادعایی استعمال کن. این جوره، اینو بهش میگن حقیقت ادعاییه. به مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه عرض میکنیم، اگر یعنی امام فرموده، من حرفش رو نقل میکنم، اگر مرادتان از رفع تشریعی این حقیقت ادعاییه است، به این معنا که رفع دو مصداق دارد، یک مصداق واقعی حقیقی دارد، آن شیئی که هست از بین برود، هیچی نباشه. این فرد حقیقی است و واقعی است. مثل این که فرض بکنید حکمی بوده از سوره مبارکه مجادله است، ظاهرا از بس که می آمدن پیغمبر رو وقتشو می گرفتن، خدا فرمود که هر کسی خواسته باشه با پیغمبر نجوا حرف بزند باید اول صدقه بدهد، صدقه بدهد بعدم بیاد صحبت کنه. مردم وقتی بنا بود پول بدن، دیدن نه این کار ساده نیست، گفت که پول دادن جون دادن نیست که راحت انسان بده تمام بشه. بعد جوری بود که اصلا از پیغمبر سوال نمی کردن، اصلا سوال شرعیشون هم یه سوال نمی کردن، ولی امیر المومنین علیه السلام هر لحظه صدقه می داد صحبت می کرد، نجوای با پیغمبر داشت. بعد خدا دید که این که نمیشه، اینا مسئله شرعیشون سوال نمی کنن. فرمود خب حالا اگر زورتون میاد صدقه بدید نماز بخونید بعد به این صحبت کنید. خب این حکم اولی نصب شد، یعنی یه چیزی بود برداشته شد، این میشه رفع واقعی. ولو رفع واقعی در عالم تشریع، درست شد؟ در عالم تشریع رفع واقعی، اما رفع ادعایی ما لا یعلمون، اصلا لا یعلمون برداشته شده، یعنی مردم جهل ندارن، این معناش این که نیست. ما میام میگیم یک رفع واقعی داریم که واقعا برداشته شده، رفع دوم رفع ادعاییه، یعنی ما لیس له اثرون کأنه لم یکن، شیئی که اثر ندارد مثل این است که نیست، اثر ندارد، چون لا یعلمون اثری بر او مترتب نمی شود، فکأنه مرفوع من اصله، پس این میشه فرع ادعایی. اگر فرد ادعایی شد، این رفت در فرد ادعایی خودش استعمال شده، اگر در فرد ادعایی استعمال شده است نیاز ندارد به این که شیئی در تقدیر بگیری، نه مؤاخذه میخواد نه اثر دیگری میخواد. میگیم بابا ما لا یعلمون خونسا هست، خونسا هست، هیچی حکمی ندارد، وقتی هیچ حکمی ندارد که انه خودشم نیست. پس اگر رفع ادعایی باشه و مراد فرد ادعایی باشد، فرمایش مرحوم نائینی درست است که در اینجا نیاز به تقدیر نداری. پس این اشکال اشکال واردی نیست. نمیتوان گفت که چون مؤاخذه در تقدیر است مخصوص شبهه موضوعی است و حکمیه را شامل نمی شود. رفع ما لا یعلمون که رفت در مصداق ادعایی استعمال شده، یعنی لا اثر له، حکمم ندارد، هیچی ندارد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.